آخرین جلسه که خدمت شما بودیم دو هفته قبل، بحثمون در مورد مبادلات کالاها هم بود. یه مروری بر اون بحث داشته باشیم که آماده بشیم برای ورود به بحث تازم. بله، گفتیم که وارد بحث احکام پول کالایی شدیم، گفتیم که مبادله دو کالای همجنس ممکنه صورت بگیره، البته غیر از طلا و نقره که جداگانه بحث میکنیم، و مبادله دو کالای غیر همجنس. اگر مبادله دو کالای همجنس بود، در صورتی این مبادله جایز است که اگر مکیل و موزون است برابر یکی، برابر یک وزن درش رعایت شده باشه. روایاتی رو در این مورد براتون خوندیم که خیلی روشن بود و نهی کرده بودن از این که اگر جنس جنس واحدی هست، یه طرفش دو برابر طرف دیگر باشه، یا به هر حال افزون بر طرف دیگر باشه. در صورتی که دو کالا هم جنس باشن و مکیل و موزون، تفاضل در وزن اونها جایز نیست، گرچه یکی از اونها دارای کیفیت بهتری باشه، به تعبیر اجود باشد، یه خود صدا رو تنظیم کنن چیز داره برادر عزیزی. آره، روایاتی هم در این مورد بود اشاره کردیم. گفتیم که گندم و جو و آرد گندم و جو و مشتقات گندم و جو کالای واحد به حساب میان و از این جهت در مبادله اونها هم برابری در کیل باید رعایت بشه. اشاره کردیم که اگر خرمای خوش و رطب بخواد مبادله بشه، جایز نیست، چون هم وزنی در اونها نمیتونه به دقت رعایت بشه. اگر فرض را بریم بگیریم که خرمای رطب خوش شود، وزنش کاهش پیدا میکند، همینطور انگور تازه و کشمش. البته مرحوم شیخ این احادیث رو حمله بر کراهت کرده. اما دو کالای غیر همجنس اگر بخوان با هم مبادله بشن، تفاضل در وزن یا تفاضل در کیل در اونها بلا مانعه. روایات به خوبی این معنا رو بیان می‌کند. دو تا نکته رو هم اینجا اشاره کردیم. نکته اول اینه که در روایات متعدد این باب آمده بود که مبادله دو کالای غیر همجنس با تفاضل بلا مانع، اما یدن به ید انجام گیرد، نه نسبتاً. در این مورد فتاوای فقها را نقل کردیم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه قائل به عدم جواز و مرحوم شیخ طوسی قائل به جواز بود. حالا در این مورد از من یه اشاره خواهم کرد. اقوال فقها را هم بیان کردیم. اما کالای محدود، در کالای محدود لا ربا فی المحدود، بنابر بیان روایات و فتاوا، و از این جهت اشکالی نداره مالم یکون کیلن و وزنن، بلکه به عدد مبادله بشود مثل البی و البیزتین و شاط و شاطین، مانعی ندارد. اینم روایاتش رو سکت. نظر فقهای بزرگوار رو هم تعدادی بیان کردیم. نکته ای که شاید جای تأمل بیشتری داره، این روایات مربوط به یدن به ید. 17 روایت در مورد مبادله کالای همجنس و غیر همجنس تأکید بر مبادله یدن به ید. اولا معنای یدن به ید چیه؟ غالبا یدن به ید را متقابضین گفتن، معنا کردن گفتن یدن به ید ای متقابضین، معنای متقابضین هم اینه که در همان مجلس عقد این معاوضه صورت بگیرد و از مجلس عقد نگذرد. ولی فهم فقها این نیست، به استثنای شیخ مفید. شیخ مفید رضوان الله علیه که اقدم الفقهاء به یک معنا از متقدمین فقهاء و نزدیک حسب حضور هم هست، قائل به این است که یدن به ید، من بیان نکرده که مرادش هست که مراد از یدن به ید اینه، ولی درست مثل مبادله طلاق نقره گفته می باید در مجلس معاوضه این مبادله صورت بگیرد و اگر مجلس به هم خورد این معاوضه باطله. ولی بقیه فقها چنین فهمی از مسئله یدن به ید ندارن. در واقع یدن به ید رو در مقابل نسیتن بدونن، یعنی نقدن مبادله شود. خب حالا این نقدن مبادله شود، روایات من اینا رو مخصوصا جداگانه آوردم که مورد توجه قرار بگیره. شماره هاشو اینجا یاد داشت کردم چون قبلا خوندیم و از نظر عدد شماره 233 لا تبع الحنطة بالشعير الا یدن بیاد. روایت بعدیش 334 از اختلاف الشیعان فلا بأس مثلین یدن بیاد، یعنی دوتاش مثل هم باشه ولی یدن بیاد. روایت سوم، روایت 233 از اختلاف الشیعان فلا بأس مثلین مثل یدن بیاد. روایت بعدی 344 ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاضل فلا بأس بدیهی مثلین بمثل یدن بید. این علاوه بر او نسیه را نفی هم می کند. چرا پس میگیم که روایت تأکیدی بر معامله نقد دارد ولی نسیه آن هم حرام نیست، نکسی آنها ممنون نیست، ولی این آرد این روایت رو باید فهم ما نظرتن فلا یسته به صورت نسیه صحیح نیست، صلاح نیست. روایت پنجمی که اینجا من یاد داشت کردم 233-46 و سؤل اهل زیت به سن اثنین واحد، در مورد روغن به اصطلاح زیتون هست و روغن حیوانی، اثنین به واحد حالا یدن به ید لا بسبه. میبینیم که دیگه تأکید خیلی مؤکد میشه، ظهور در وجوب یدن به ید یا بگیم اون طرفش عدم جواز یدن به ید داره. ششم 233-48 ام رجل اصلتا رجلا زیتا علا ان یأخذ سنا اصلتا، هم به معامله نسیه گفته میشه هم به اقراض گفته میشه. در قرض هم گفته میشه اصلتا فلانون فلانن. خب اگر اصلتا به معنای بی باشه که در اداد روایات مربوطه به بی نقل کردن، فرموده که هم رجل اصلقا نسیه بده به کسی زیتون رو الان یه خودم سمسن در مقابلش روغن حیوانی بگیره آلدهای اصلح. روایت بعدی 233-49 ان زیت به سم اثنین به واحد قال یدن به ید لا بسن. این روایت رو از طرق دیگر هم نام کردن. هشتم 233-51 قال المختلف مثلان به مثل اشکالی نداره که جنس مختلف باشه دو برابر نسبت به معاونی که یک برابره، یدن به ید لا بحثه، تغییریست دیگه. آج از اینجا به بعد بعضیاش معدوده، معدوداته که حالا اونجا اون میخوام بگیم حتی در معدودات هم در روایاتی یدن به یده. 23-151 آل المختلف ها ببخشید، این هنوز معدود نیست، نه این رو خوندم. روایت 233-66 آل و ما عده عددن ولم یکل ولم یوزن فلا بحثدهی اثنان به واحد یدن به ید و یک ره نزیدن. این روایاتی بود که دو تا روایت بود که لایسته بود، اینجا یک ره.
اشکالش چیه در مقابل
نیستی
که
همون هم لایسته هم ببینید احتمالا نظر دارن به این که وقتی شما نقد میدهی دو تا کالا رو با هم نقد مبادله میکنی، این دو رو از نظر ارزش براشون یه برابری قائله. همین دو کالا رو اگر نسیه فروختی للعجل دستون من از سمن درش رعایت نشده، کسی ذکر نکرده. من احتمال میدم که روایاتی که این معنا رو، چون روایت هم از فتوا نیست، روایاتی که این معنا رو داره میخواد بگه اگه نقد مبادله میکنی ایبی نداره، اگر میخواید نسیه مبادله بکنید نه. این لایصلح هم ازش بعضی غالبا فقها نهی تحریمی فهمیدن، بعضی هم نه نهی تنزیهی فهمیدن.
مثل
این نیست، فرمایش شما رو نقد نمی کنم. اصولا فرض ما بر اینجا این شد که روایاتی که در مورد معاملات کالایی مطرحه نوعی تعبد رو می خواهد به ما بیان بکند و بفهمند حالا عرض بکنم ما آخرش یک دمبندی دارم، یه خود جلو بریم مجموعه این روایت رو مرور کنیم، چون هم بدانید که چه تأکیدی شده هم اون مطلبی که میخوام آخرش عرض کنم خدمتتون عرض میکنم. این روایت گفت یک ره نسیتن، با توجه که در لسان روایت کرهه و یک رهو گاهی به معنی حرمت آمده گاهی به معنای کراهت مصطلح آمده، نمیشه خیلی جازن جا ازش کراهت در مقابل حرمت فهمید. روایت 233-72 قال البعیر بالبعیرین و دابت و بالدابتین یدن به ید لیس بهی بحثون و قال ادامه روایت لا بحث به ثوب به ثوبین یدن به ید و نسیتن اذا و صدق ما. خب این روایت برخلاف روایات دیگر تجویز کرد در خصوص معدوده، این هم ببینید توجه داشته باشیم، در خصوص معدوده شامل مکیل و موزون نشد، میگه نسیتن الا و سبتما، وقتی که توصیفش بکنی و از مجهول بودن خارج شده باشه. خب بازم در مورد معدود 2375 قال البعیر بالبعیرین و دابت و بالدابتین یدن به ید لیس بهی بحثون، باز هم معدود روایت 2377 عن العبد بالعبدین و العبد بالعبد و درهم، یک طرف عبد یک طرف عبد به علاوه درهم و دراهم. قال لیس به لا بحث به حیوان کله یدن به ید، من مقصودم تأکید بر این یدن به یدش. روایت بعدی عن البعیرین یدن به ید و نسیتن فقال نعم لا بأس اذا سميت الاسنان جذعین او ثنیین. تو میدونید در مورد شطور بر اساس دندان ها سال مشخص میشه و مبادله صورت میگیره. میگه اگر دندان هاش مشخصه جذعین باشه که جذعه شطوریست که افرام که فرزند این مادرش سال سوم زایمان این رو پشت سر گذاشته، جزه اون جزه اون رو میگم که دو سال تمام هست و وارد سال سوم شده. او فنیه فنیه ثم امرنی، نکته جای تأمل اینجاست، ثم امرنی فخطت علی النسیه، گفت خط بکشه نسیه. به نظر میرسه که نوعی ملاحظه و احتیاط نسبت به فتاوای فقهای اهل سنت معاصر است. جای مراجعه دارن، من نرسیدم مراجعه کنم، بالاخره شما اهل تحقیقی، یه مراجعه به فتاوای فقهای معاصر امام صادق علیه السلام بشود که آیا اونها قائلند به این که نسیه باطله. اگر اینطور باشه این روایات رو مرحوم صاحب وسائل هم حمل بر تقیه به عنوان یک احتمال کرده است. این روایت یا باید به عنوان تبیین کننده روایات قبلی ما باشه یا باید به این معارضه داره. اگر تبیین باشد قول فقهایی که قائل شدن که نسیتن کراهت داره ترجیح پیدا میکنه، اگر نه نتوانیم این رو تبیین تلقی کنیم. خصوصا اول حضرت میفرماید مانعی نداره، میگه گفتم حلیل بقیره این یدن بیاد و نسیتن، حضرت تجویز کرد بعد تبون روی نسیه خط بکش. این خط کشیدن حضرت نظرش که اول نشده معنی نداره، حکم که تغییر نکرد، اون چی که بوده نوعی ملاحظه است. بله صدوق این حدیث رو نقل کرده از سعید بن یسار و زاده لأن الناس یقولون فإنما فعل ذلك للتقیه، قائلانی دارد این قول بر حرمت نسیه، بعد بگه حضرت فعل ذلك تقیه لأن الناس یقولون، چون ادهی این طور فرق رو میدن. روایت 233-80 ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتقابل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید و فاما نظرتن فلا یصلح، یا لا یصلح برای سومین بار تکرار شد. روایت 15-233-83 فإذا اختلف اصل ما یکال فلا بأس به اثنان به واحد یدن به ید و یک ره نسیتن و ما کیله به ما یوزن، اونجوری که میشه اگر مبادله کنی با چیزی که وزن میشه، فلا بأس به یدن به ید و نسیتن جمیعاً لا بأس به، و ما عد عددن او لم یکل و لم یوزن فلا بأس به اثنان به واحده یدن به ید و تکره و نسیتن. خب این مجموعه نه روزه که دو دیگه روایت 233-84 ان الزید بسن اثنین به واحد قال یدن به ید لا بأس. آخرین روایت هم 233-85 ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء متفاضلا فلا بأس به مثلین بمثل یدن به ید فاما نسیتا فلا یصلح. 4 تا روایت لا یصلح. خب گفتم از این روایات استفاده میشه که بیع نسیه کالای همجنس و غیر همجنس و کالای عددی ربا تلقی میشه. ظاهری استنباط بنده اینه که میخواد بعد در بیان حضرت بگوید که للعجله نصف من الثمن، اینطور احتمالا فهمیده میشه. اشاره هم کردیم کراهت در قرآن به معنای حرمته، ولی در روایات گاهی برای حرام بکار برده میشه، گاهی برای مکروه مستصلاحی. ظاهرا این روایات بالا تأکید داره بر مبادله دو کالای وزنی و کیلی و عددی به صورت عقد، این روشن و نسیه چنین مبادله ای رو مجاز میدونه. در مورد معاملات فقها گذشته ما قائل به اصالت الفساد، فقها قرن اخیر قائل به اصالت الصحه هستند. اگر اصالت الفساد رو مبنا قرار بدیم، این روایات رو نمیشه به راحتی حمله بر کراهت کرد، چون میباید اصل رو بر بطلان بدانیم الا ان یثبت خلافا. ولی بنابر نظر فقهاء قرن اخیر که غالب و مشهور این نظر رو دارن، اصالت الصحه در معاملاته و تمسک به عفو العقود میکنن برای اثبات اصالت الصحه، کما اینکه تمسک به عفو العقود میکنن برای اصالت اللزوم، راحت تر قابل حمله بر کراهته. میتوان حمله بر کراهت کرد چون اصل این است که این معاملات صحیحه مگر خلافش رو شما اثبات بکنید، و این روایات خلاف صحت را به صورت روشن و قاطع اثبات نمی کنن. بلا آجا من خیلی برام مفهوم نبود صدایی این اصل چه اصلیه؟ اصل عدم تأثیر؟ استصحاب عدم ازلیه. خب
اما در اشتادی داریم عفو بلقود حاکمه برگیم عدم عفو بلقود در این صحت، و من این رو شده بودم بعد نسبت کردم بعد نسبت نقود مشروع. اما این
تأثیر که شما فرمودید چند وقتش
در
نومد که قدمان نخبرد به اصل عملی؟ نه اقلام بر اصل عملی، در حالا شاید اصل عملی باشه، ولی بالاخره قائل به اصالت صحه در معاملات نشدن، قائل به بطلان معاملاتن الا اون چی که محرز باشد از نوعی شارع افتاد شده است. نه دلیل خاصی من ندیدم دکل روشن، احتمالا همان اصل عدم صحت ازلی مرادشون باشد، ولی اصالت البطلان. خب بالاخره شما دورتون دوره مطالعه و تحقیق و مراجعه بفرمایید دیگه. بسیار خوب، خدا با هم در خدمتتون هستیم. اجمالا بنده خودم اصالت الصحه‌ای هستم، از این جهت حمل این روایات بر کراهت ارجحه. فتوای مشهور فقهی امروز هم همینه.
بسیاری
تصدیح
بودن شما لازمه با تعبود نداره، چون بالاخره فضای مرمت بیگون
یه خود مفهوم نیست، اصحانی میکنن نکه صدا میپیچه اینجا طبیعتا سخت بلنده. بله
باشه، برای نیست که فقط تعبودی باشه.
در دقیقه نسیه اجازه میده شما به خاطر زمان سود بگیرید.
بله ببینید، در بین نسیه تجویز افزودن سود هست، منتها نه با بیان درصد. نهی کردن نگوید 10-11، نگوید 10-12، دقت بکنید قیمت رو بگید، اونم باز حق برکراهت شده. آفری که آمده جلوتر نزدیکتر من بهتر بفهمم. حالا یه موقع دیگه فرمایشتون رو بفرمایید ببینم درست فهمیدم.
حالا از من خدمتون که این شیخ انصاری جا داره تو رساله میگه که هر نه فقط قرض برس که هیچی، هر دینی بخواد تأخیر بیفته در مقابلش پول پرداخته بشه اینم رواست. بلکه در یه مسئله دیگه داره، هر مسئله که جایی داره که میگن طرف میخواد بفروشه، میگه اگر اینو مثلا به زمان بفروشم به 2 ماه مثلا 10 میلیون، مثلا به 1 ماه مثلا 7 میلیون. حتی این هم شهید اول علامه خود شیخ انصاری گفتن اینجا ربا رخ میده. اصل مسئله شو نمیگم، تصورشو گفتن اگر پرد بگیم حالا یه سری فروش داره گفتن ربا میشه. عرض ما اینه، از بعضی از عدل ممکن این برداشت بشه، شما کم از سنت اینم کار کرده، از بعید نیست که از بعد در این بر بیاد که شارع نمیخواسته تأخیر موجب
افزایش
قیمت بشه. بله بیع و نسیه متعارف خارج شده به خاطر دلیل خاصی که بوده، مثلا همه حلال رابط مورد خود آیه احتمالا این بوده که شارع اجازه داده مثلا شما وقتی که تأخیر میندازید تو بیع و نسیه متعارف، اما تو غیر از اون که اون دلیل خاصی در واقع داره، اما تو غیر از اون بعید نیست هم چیزی استشمام بشه. یه چیز وقلای هم هست که شارع نمیخواسته صرف زمان موجب سود بشود، لذا اینا روایت ها لزوما بس تعبد بعید نیست نباشد و وقلای هم داره.
خیلی ممنون، بسیار خوب، این هم بیانیست استفاده کردیم. ملاکات احکام دست ما نیست؟ نه مطمئن نه. البته در توسلیات اصل رو فقها ها بر این گذاشتن که شارع مبنای اصلی رو سیره اقلا گذاشته و امضاء معاملات. دقت فرمودید؟ مگر مواردی خیلی روشن مثل الان همین بحثی که در مورد مبادلات دو کالای هم جنس داریم محل جوده، خب این کاری عرفی و آقلاهی نیست، بحث عرفی و آقلاهی نیست و عرف این رو نمیپسنده نمیپسیده، ولی شارع میگه نه ملموس تعبد. بنابراین اینجا ما بگرم به تعبد گردن بزاریم. اما جایی هم که قابل فهم آقلاهی هست اونجا اصل رو باید برای فهم آقلاهی بگذاریم، مگر خلافش از ناحیه شارع برای مصابه. یعنی چون در مورد معاملات اصل بر اینه که رفتار و اولا رو شرع تأیید کرده، مبنا قرار داده، امضا کرده و جایی که امضا نکرده بیان کرده، اینطور نبوده که به اجمال رها بکنه. اون چی تبیین کرده بس روز هست، اون چی برای ما تبیینش اجمال داره باز این برای ما رخصت پدید میاره. یعنی اون مقدار متیقنه که تبیین شده و بیان شده تعهد طلبه میشه، نه اون مقدار غیر متیقن. پس باید چون همون گیم اصل این است که رفتار و اولا مورد امضا قرار گرفته مگر خلافش اثبات شود، خب اثبات نشد. مثلا بفرمایید که امر دائر بود بین اقل و اکثر، اقلش اثبات شد قدر متیقن، اکثرش اثبات نشد، پس اون اکثرش رو ما همچنان مجاز بر روا باید. یه جنبندی از این بحث بکنم وارد بحث بعدی بشم. یه مرور دیگه، مبادله دو کالای هم جنس غیر درهم و دینار بر اساس روایات و فتاوای فقها اگر مکین یا موزون باشه باید از نظر کیل یا وزن برابر باشه. معاوضه اونها به صورت نقد جایزه، به صورت نسیه جایز نیست. دو کالای هم جنس گرچه ظاهرن روایات یدن به ید معاوضه آنها در مجلس عقد را مورد تأکید قرار داده، اما فهم غالب فقها اینه که یدن به ید به معنای متقابضین در مجلس عقد نیست، بلکه حمل بر نقد بودن معامله در معامله نسیه بودن میشه. اگر یک کالای همجنس از معدودات باشه، برابری در عدد شرط نیست، تفاضل در اونها بدون اشکاله. معاملات دو کالای معدود به صورت نسیه مورد نهی قرار گرفته، ولی حمل بر کراهت شده. ما هم جنبندیمون همیشه شیخ مفید رضوان الله علیه در معامله دو کالای همجنس به نحو مطلق شرط تقابض در مجلس رو داره. شرط تقابض در مجلس عقد برای درهم و دینار بیان، هم روایات هم فتاوا، اما غالب فقها از یدن به ید چنین شرطی رو استنباط نکردن. گندم و جو و مشتقات اونها در روایات همجنس محسوب شدن، اما اگر مبادله دو کالای غیر همجنس غیر از طلا باشه، بر اساس روایات و فتاوای فقها تفاضل آنها در وزن یا کی بدون اشکاله. معامله اونها به صورت نسیه بر اساس بعضی از روایات مورد نهی قرار گرفته و در چند روایت تأکید بر یدن بیان شده. یه بار دیگه شیخ مفید قائل به بطلان نسیه این گونه کالاها به طور مطلقه، شیخ طوسی مبادله نسیه این گونه کالاها غیر از درهم و دینار رو جایز ولی مکروه دانسته است. خب یه صلواتی ختم کنیم. من چرا وارد این بحث شدم و این بحث رو نقل کردم؟ در واقع میشه گفت این بحث ها برای ما جنبه طریقیت دارد نه اصالت، چون بحث ما میخواییم به بحث پول و بانک در اصل حاضر برسیم و معاملات تهاتری تقریبا میشه گفت وجود ندارد، اما ما چیزایی رو الهام میگیریم میفهمیم. این تقیدی که در این روایات ذکر شد خصوصا در این یدن به یدها، ولو ما تأکید بر کراهت بکنیم فهممون کراهت بشه، حکایت از این میکنن که شارع برای ربای محافظی یک اصرار بلیغی داره که تحقق پیدا نکنه. از اینجا برای پول امروز هم ما میتونیم الهام بگیریم. من چون به راحتی میبینم بعضی از فقهای بزرگ ما، اونها که به رحمت خدا رفتند رحمهم الله، مثل مرحوم آیت الله عراقی، اونهایی که در حال حیاتند حفظهم الله، میگن پول از معدودات است، بنابراین مبادله اسکناس با اسکناس ولو با تفاضل عددی به نمانه است. به نظرم این با تأملی که ما توی این روایات بکنیم باید گفت خیلی راحت آدم نمیده باید بگذاره این سخن رو کنار، این نظر رو باید بگذاره کنار. چطور میشود پولی که نوشته مثلا 10,000 تومان، یکی هم نوشته 5,000 تومان، بگیم آقا مبادله اینها به صورت نقد یا نسیه بلا مانع است چون معامله محدودات است. اون محدوداتی گفتن محدودات اشیاء واقعی و خارجی دارای یک ارزش ذاتی بود. ما داریم در مورد محدودات سخن میگوییم که این محدودات ارزش ذاتی ندارن، ارزششون اعتباریه. عدد برقم در اینجا حتی محدود ما بگیم اسکناس 10,000 تومانی و اسکناس 5,000 تومانی با هم قابل مبادله اقلاییست، عاقل این دوتا رو با هم مبادله میکنه که تجویز بشه. به نظر میرسه که خیلی روشن الهام میگیره آدم از روایات که شریعت اون ارزش ذاتی کالا رو مبنا قرار داده و در ارزش پول که ارزش اعتباریه میباید توجه داشته باشیم. این ارزش اعتباری بدون داشتن یک ارزش ذاتی که از اون منشق شده باشه مشتق شده باشه که نمیشه رو اون اعتبار گذاشت. حالا تفصیل این بحث رو میذارم برای طول اعتباری. خواستم بگم این مرور ذهنیت مناسبی رو برای ما ایجاد میکنه که بحث‌های بعدی رو بهتر بتونیم وارد بشیم. فرمای شما درسته، استثناءً کسانی که قائل به چنین قولی بودن، من مقصودم این نظره. فقط فرمودیم دیگه آدرس روشن در معتقا عراقی رضوان الله علیه بودن، بازم به بهای دیگری هم بودن. اما وارد بحث احکام فقهی پول طلا و نقره میشیم. پنج موضوع رو اینجا بحث کنیم: مالیت پول طلا و نقره، خرید و فروش پول طلا و نقره که در روایات و کتب فقهی معاملات صرف نامیده شده، زکات پول طلا و نقره، قرض پول طلا و نقره، و بالاخره کنز پول طلا و نقره. بله.
خصوصی مسئله رو نگیم، بعضی جا مثلا صاحب جواهر رو بعضی از آقا دیدیم، این خیلی به نظر برسه نکته مهمی باشه که توی باب ربا، چون خیلی عدده مثلا ناحیه وحشتناکی رسیده، بعضا خب فهمیدن که اصل حرمت و اصل احتیاط وجود داره، یعنی ولو دلیل مسلمه نداشته باشیم اصل عملی احتیاطه، مثلا جاهای دیگه نیست که اصل براعت بذاریم، چون از امور خطیره و مثلا خیلی بحثه مثلا خاصیه، اصل احتیاط میذاریم. این به نظر خیلی راه خوشاست برای جاهایی که مثلا حتی ما شک میکنیم دلیل اجتهادی نداشته باشیم، این اصل احتیاط اینا میتونه
برای هم این مسئله کنم. گمان میکنم بهتر از این اصل احتیاط بیان مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه که قائل به قاعده تو طاعت، قاعده طاعت، آره مبنای قوی تری است که مولا از عبد انتظار طاعت دارد. اینجا جای استناد به قاعدت و طاعت برای یه مولا از منویات مولا تخلق صورت گرفته باشه، یعنی باید اون جایی رو استثناء کنیم و مجاز بدانیم که برای ما مجاز بودنش بیان است و اصالت و براءه طبعاً در چنین جایی در مقابل قاعدت و طاعت از کفایت لازم برخوردار نیست. خوب شد من یاد قاعده اطاعت مرموم آیت الله
سرد. یه راه دیگه هم شاید وجود داشته باشه و اون اینه که اینه صاحب جواهر گفته، شیخ انصاری هم گفته که اون ربایی که توی مثلا قرآن اینا هست به معنای زیاده است، نه به معنای معامله‌ای که مشتمل بر زیاده است. خب ربا یعنی زیاده، بلدار مثلا گفته لا تأکل و ربا، نمیگن لا تأکل و معامله.
اینو میرسیم، اینو یه بیان از بعضی از فقها داریم، مثل مرحوم علامه شیخ و دیگران میرسیم به این ادامه همین بحث. پس اول مالیت پول طلا و نقره. خب گرچه در بادی امر یک امر روشن و واضحی است، ولی خب تعریفی تبیینی بحث ما نباید ناقص باشه. مال چیست؟ یه تعریفی شده که هر چیزی که دارای منفعت حلال مقصود در نزد اغلا باشد، المنفعت المحللت المقصوده عند اغلا، المنفعت المحللت المقصوده عند اغلا، این ما. تعریف دوم، هر چیزی که نیازی از نیازهای بشر را برطرف کنند، یعنی منفعت اغلایی داشته باشد. دوم، به حدی وفور نداشته باشند که رایگان در دسترس همه باشند، مثل هوا، ندرت نسبی داشته باشند. سوم، شارع مالیت یا آثار مالیت اون رو اسقاط نکنده باشند. این بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام قائلن که شارع جایی که مال از هندت و غلا ممکن آثار مالیت آن را اسقاط کنند، یعنی حرمت اکدش، حرمت نگهداریش، حرمت مبادلش، یعنی آثار مالیت را اسقاط کنند. خب با توجه به تعریف هایی که شد، روشنه که پول طلا و نقره مال است، زیرا هم به لحاظ فلز، فلز قیمتی دارای منفعت و غلایی است، هم از ندرت نسبی برخورداره و هم شارع آثار مالیت اونها رو اسقاط نکرده و همه احکام فقهی مال در مورد اینها جاری است. آنچه که بیان شد در مورد مسکوکات طلا و نقره صحیحه، صحیح و سالم، که به عنوان ثمن معاملات در میان مردم رواج داره و در طول تاریخ رواج داشته، الان نداره. اما سکه های معیوب و مغشوش که منفعت حلال معتنا بهی ندارد، مالیت هم ندارد. ما البته به سکه های مغشوش خواهیم رسید. جمله را از فرمان شیخ انصاری در مکاسب نقل کنیم. ایشون فرموده از دراهم الخارجه، یعنی خارج از رواج، المعموله، المحموله، محموله، محموله به دراهمی میگن که مقدار غش غلبه داره، لعجل غش ناس اذا لم يفرض على هيئتها الخاصه منفعه محلله معتد بها مثل تزین، یا خاصه منفعت حلالی مثل تزین داره، به صورت زینت استفاده میکنه. اول دفع الى ظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار و نحوه، آدم میتونه از این دراهم مغشوش به دهن عشار، دهن او رو ببنده. بناهن علا جواز زالک، بنابر این که پول پرداختن به عشار جایز باشه و عدم و وجوب اطلاف مثل حال دراهه، واجب نباشد اطلاف چنین درهن، چون در یک روایت داره حضرت فرمود اکسر ها الگه ها فی البالو ها، تا مردم با این معامله نکنه. ولو به کسره ها من باب دفت مادت الفساد، ولو این که مثلا مکلف بشین بشکنین که این ماده فساد تعرض شده باشه، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الى درهم اکسر هادا فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، نه بیعش جایزه نه خرج کردنش. و فی روایت مسند بک اقطعه به نصفین، قطعش کن، نینا دوتا نیمش کن، ثم القی فی البالوعه حتی لو با لا یباع به شیء فیه غش. این میخواد اصل معامله ای که درش چیزی به غش وجود داره رو بکش کنه. خب در مورد سکه های مغشوش باز هم صحبت خواهیم کرد. تکمیله بحث مال، گفتیم مال شامل اعیان می شود و البته از جمله اعیان دیونه. خواهیم گفت که دیون چگونه از اعیانه، چون یک کلیه در ذمه داریم و دین مثل کلیه در ذمه است، بنابراین عینیست اما عینی در ذمه و شامل منافع میشه و شامل بعضی از حقوق و شامل خدمات مشروع انسان ها. مراد از اعیان مقابل منافع شامل عین شخصی میشه، شامل کلی میشه، کلی در معین و شامل کلی در ذمه، و طبعا چون شامل کلی در ذمه میشه شامل ریون هم میشه. مرحوم آقای پایانی یه تعلیقاتی دارن بر مکاسب، ایشون این بیان رو از ایشون استفاده کرده. مراد از منافع، منافع اعیانی مثل سکنای خانه. مراد از حقوق، حقوق قابل انتقاله مثل حق تأجیر که قابل نقل انتقاله، ولی حالا حق هزانت قابل انتقال نیست، حق ولایت قابل انتقال نیست. مراد از خدمات هر نوع خدمتی است که مردم در برابر آن مال پرداخت می‌کنند، مثل خدمات پزشکی، فنی، مهندسی، تعمیرکاری، حمل و نقل، هنرهای تزیینی و سایر هنرهای مشهور. بنا به نظر بعضی از فقها حق تحجیر و مانند آن مال نیست، ولی شارع تعریف خاصی از مال نداره، بلکه هر چیزی را اغلا مال بدانند و شارع آثار مالیت اون رو اثبات نکرده باشد ماله. از این جهت باید حق تحجیر رو هم مال تلقی کرد. حقوقی مانند حق تعریف، حق اختراع و اکتشاف، حق بهره‌برداری از معادن و سایر حقوق معنوی و مادی و امتیازات که عرف و عقلا اونها رو دارای ارزش مالی میدونن و مورد تقاضا و مبادله قرار میگیرن، همه مال به حساب میاد. پس حقوق هم این گونه حقوق مال محسوب میشن، در ازای آن مال میپردازن. خب این بحث مالیت. بحث دیگر، آیا پول طلا و نقره مال مصری هن یا مال قیمی هن؟ اگر مصری هن، مراد از مصری بودن طلا و نقره یا درهم های طلا و نقره، مثلا درهم و دینار که درهم نقره و دینار طلاست، چیست؟ در تعریف مال مصری بین فقها ها اختلاف نظره. نظر مشهور بنابر نقل شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه که فرموده ما تساوت اجزاؤهو من حیث القیمه، اونی که اجزاش از حیث قیمت با هم مساوی باشن. مراد از اجزا چیه؟ مراد از اجزا افراده، نه شما تقسیمش بکنید جز جزش مبنا قرار بدید. و المراد به اجزائه ما یسمع علیه اسم الحقیقه و المراد به تساوی ها من حیث قیمه تساوی ها به نسبه به معنا کون قیمت کل بعض به نسبت الالآخر که نسبت نفس البعضین من حیث المقدار. پس به عنوان مثال چند تا گونی برنج همش 10 کیلویه، خب اینجا معنی داره، یا حتی یک گونی برنج رو تقسیم به 10 قسمت بکنیم، این هر جز همان قیمتی رو دارد نسبت به کل که وزن آن نسبت به کله. و لذا قیلتی توضیحی ان المقدار منه اذا کان یساوی قیمتن فنسبه یساوی نصف تلك القیمه. و من هنا رجح الشهید الثانی رضوان الله علیه کون المصبت من النقدین قیمیان، میگه اون چه که از نقدین مصبت میشه یعنی ساخته میشه این قیمیه، مثل درهم، خود درهم، خود دینار، این قیمیه. کی این رو گفته؟ شهید ثانی. پس شهید ثانی نسبت به درهم و دینار قائل به قیمیه. و قال ان لو انفصلا نقصت قیمتو، اگر اینو دو تیکش کنیم قیمتش کاهش پیدا میکنه. قلتو، این بیان خود شیخه، و هادا یوجب ان لا یکون الدرهم الواحد مثلی هم، الدرهم الواحد مثلی هم، یه درهم هم نمیتون مثلی باشه. از لو انکسرت نصفین نقصت قیمتو، قیمتو نصفی ان نصف قیمت المجموع. نصف قیمت المجموع یعنی چی؟ یعنی مثلا بفرمایید اگر یک درهم 100,000 تومان باشه، نصفش رو بدون شکستن در نظر بگیرید 50,000 تومان. آقا من نیم درهم از شما طلبکارم، معادلش 50,000 تومان بگیرید. ولی اگر شکستیش، بنا به نظر مرحوم شهید در این صورت پذیرفته نیست. میگه که اذ لو انکسر نصفین نقصت قیمت و نصفهی ان نصف قیمت المجموع، شکستی دیگه 50,000 تومان نیست اون نصفش. الا ان یقال، ان الدرهم مثلیون بالنسبت الى نوعه و هو السلیم. درهم مثلی به حساب نوع به نظرم یه جوری داره در مورد درهم و دینار از نظر مثلی بودن تکلف ارتکاب میشه. آقا درهم و دینار وزنی هم نه عددی، اصل در درهم و دینار وزن است. یک عیار است، دو عیار خیلی مهمه در درهم و دینار، حالا خواهم گفت. و اگر وزن و عیار برابر است خیلی خوب، مسامحتا میگن مثلی. بله
الان در سکه ها نیم سکه قیمتش نصف
نداره. نه حتما آفرین، یعنی هم یک شاهده. پس منشه قیمت مبناست، یعنی وزنی وزن مبناست. این که شما گیر وزن ستن در نه در معاوضات از نگاه شهر وزن مبناست. معاوضات یه وقت هست میخواید مستقلن بخرید و بفروشید، در مقابل ریال میخواید بخرید و بفروشید، اون معنای دیگری داره. اگر میخواید سکه در مقابل سکه مبادله کنید و واسطه‌ای به نام قیمت یک واحد دیگری وجود نداره، بنا به روایات و بنا به فتاوا شما مثل به مثل رو باید رعایت بکنید، نمیشه اینجا در نظر نگیرید و باید وزن رو در نظر بگیریم. نمیشه وزن رو در نظر بگیریم. و من هنایی از هر ادامه کلام شیخه ان کل نوع من انواع الجنس الواحد بل کل صنف من اصناف نوع واحد مثلیون. مثال رو میشه روی انواع برنج زد. برنج یک نوعه، خب این نوع نوع برنج صدری داریم، برنج آمول سه داریم، برنج چمپا داریم که برای آش درست میشه، برنج هندی داریم، برنج پاکستانی داریم. میبینید هر صنفی برای خودش مبنا برای مثلی بودنه، نه تنها نوع بلکه هر صنف. حبوبات هم تقریبا میشه گفت همینطور. خب این یه تعریفی که شیخ نقل کرده بود. یه تعریف کوتاه دیگه هم ایشون از تحریر علامه نقل میکنه، میگه انه ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. هر چی دیگه اجزایش با هم مماثل باشن، مراد از اجزا باز افراده، افرادش با هم مماثل باشن، صفاتش متقارب باشن، نمیگه صفاتش مثل هم باشن، به هم نزدیک باشن. ولی مرحوم علامه در تعریف خودش روی قیمت تکیه نکرده، شیخ روی قیمت تکیه کرد و این برای بنده خیلی مهمه. سخن شیخ هم برای من خیلی اعتبار داره و اونه که تو بحثای امروز گفته میشه که پول امروز آیا مثلی است یا قیمی، اون هم با در نظر گرفتن تفاوت پول امروز و پول فردا و پول دیروز، اینجا من حیث القیمه با هم اصلا هم خوانی نداره. بیان شیخ روی قیمت تأکید بلیغ داره، تساوت اجزاؤه من حیث القیمه، به نظرم خیلی روشنه. خب اگر اینطوره پولی که امروز داره مبادله میشه و در عرض زمان داره مبادله میشه ای بسا مثلی، اما پولی که یک سال قبل، دو سال قبل، ده سال قبل، چند سال قبل مبادله شده و امروز ما از نظر عدد و رقم و اسمی میگیم صد تومن، وقتا میگفتیم صد تومن، یا در شرایط تورمی یک سال بعد بگیم صد تومن که 40% تورم بهش خورده، این کجا با اون مثلیه؟ کجا میتوان خصوصا بحث مثلی و قیمی رو که با ما مطرح کردن برای چی مطرح کردن؟ میگن مثل اقرب به طالب است و اگر تبدیل به قیمت کردی یه مقدار از اون طالب دور شد و بعد پیدا کرد. این اقرب به طالب بودن رو شما مد نظر قرار بدید. پس باید فهم عرفی و عقلایی باشه، اون چه که طلب شده شما اقرب به اون رو باید بدید، نه اینکه مثل رو دارید میدید که ابعد از موارد از قیمتی. و جالبه در مورد مسلوکان، حالا باز خواهیم آمد، یک منسکه رو دیناری رو درهمی رو مبادله کرده هم در گذشته و حالا میخوام قرض دادم در گذشته و حالا میخوام پس بگیرم، چی رو بگیرم؟ فرمود قیمت اون روز رو مبنا قرار بده. اگر همین رو ما در مورد ارزش پول خودمون مبنا قرار بدیم، قیمت اون روز رو مبنا قرار بدیم. اینی که فقهای بزرگ بار عده زیادی در مورد محرمیه خانم ها بالاخره فتوا دادن، شکر الله و سعیهم، شاید مبناش همین باشه که قیمت اون روزی رو که اون خانم این محرمیه براش تعیین شد چقدر بوده، نه اینکه قیمت امروز رو مبنا برای او قرار بده. این درست نقطه مقابل مثلی دیدن پول امروز. حالا هنوز وارد بحث جدی در مورد پول اعتباری نشده، حالا یه تلنگور من رو بزنم. بعد شیخ در ادامه می فرماید ثم لا یخفا، این بیان بیان جالبی است، انهو لیس لنقد المثل حقیقت شرعیه ولا متشرع. این زیرا به بحث مثلی رو زد، نه حقیقت شرعیست نه حقیقت متشرعیست، ولی سل مراد معناه لغوی، اذ المراد بالمثل لغتن المماثل، فان اريد من جميع الجهات فغیر منعکس. اگر مثل از جمیع جهات مراد باشه خیلی خوب، در این صورت جامع افراد نخواهد بود. و این اریدم این بعضها از بعض جماعت فغیر مضطرد، یعنی مانع اغیار نخواهد بود. و لیس فی النصوص حکم یتعلق به هذا العنوان حتی یبحث عنه، در نصوص هم ما چیزی نداریم که به این عنوان تعلق گرفته باشه و ازش بحث کنیم. نعم وقع هذا العنوان فی معقد اجماع هم علا ان المثلی یضمن بالمثل و غیره بالقیمه، این در معقد اجماع فقها آمده و چون اجماع از این جهت ما بهش می‌پردازیم. و من المعلوم انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علا قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقی، چون بحث اجماعه باید ببینیم اون مجمع علیه چیست، اونه که مورد اتفاق نظر فقه هاست. و حین ازن فیم بقی الیغال کل ما کان مثلی به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی ضمانهی به مثل، بگرده شرط بدا کن، کل ما کان مثلی به اتفاق المجمعین فلا اشکال فی ضمانهی به مثل. وقتی کسی مثل شهید ثانی در مورد درهم و دینار قائل به قیمی بودنه، ببینید چیشه، حتی در مورد ببینید حبوبات، همین بحثی که خود شیخ فرمود که حبوبات از نافی دارن، انواعی دارن از نافی دارن، خب انواعش از نافش با رعایت اون نوع با رعایت اون سلف میتوان مسئله رو مثلی رو مشخص کرد.
در هر شهری اگر ممکنه توی شهر یه چیزی مکنون موضوع
باشه،
توی شهری همون
معدود
باشه، ما نگاه
به بلد میکنیم. خب اونجا نص داریم درسته؟ در مورد بحث مثل نصی نداریم، خود ایشون میگه دیگه، میگه در مضمون روایتی نیست، وقتی در ادله نیامده عنوان مثل بنابراین نمیتوان به اینکه این مثل در شهری چگونه است در شهر دیگری چگونه است رجوع کرد. بله، خب اونجا ای بسا با بیانی که قرآن داره از سن و به سن دروح و قصاص، ممکنه حالا یک کسی دندونش چه میدونم دندون یک آدم کامل باشه، یک کسی دندون آدم ناقص باشه، اونجا تماثل رو مبنا قرار داده، دقت فرمودید، و اغماز و عرفی در اونجا پذیرفته است و مبنا قرار گرفته، الانف و بالانف دقت فرمودید. خیلی خوب، اگر چنین مسامحه‌ای باشه پذیرفته. اما بیان شیخ در اینجا بیان اینه که کلمه مثلی در روایات نیامده، نصی بر آن مترتب نیست، حکمی بر آن مترتب نیست، بنابراین مبنا اجماع فقها است. ببینید کجا اجماع کردن، اونجایی که اجماع کردن اونجا رو ما مثلی میدانیم، هر جا که اجماع نکرده باشن مثلی نیست. و
گذر زمان اشیاء مختلف هستن و معطل اجماع فقها باشیم ما رو مشکل برمیاریم.
البته این فرمایش شیخ یک نکته هم جای تأمل داره، اون که مبنای اجماع چی بود. اگر مبنای اجماع رو کشف از نظر معصوم بدانیم، کاشفیت مبناست دیگه، اگر نه اجماع چه مشروعیتی داره، چه حجیتی داره، حجیت اجماع به چیست؟ اگر قائل به این شده این نظر مشهور که حجیت اجماع به کاشفیت از قول معصومه، خب پس باید برگردید قریب به عصر معصوم، ببینید فقهای قریب به عصر معصوم یعنی اون فقهای متقدم آیا در این مسئله قائل به یک نظری اجماع هستن یا نیستن، که ظاهرن چنین چیزی هم ما در موردش نداریم. به یک معنا میتوان گفت این اجماع اتفاق آرائه، اونم در بعضی موارد. دقت فرمودیم؟ بعدم چه اعتباری؟ من نمیدونم آن چه اعتباری اجماع داره، چون اجماع حجت اجماع کاشف از نظر معصومه. ما چطور میتونیم از اینجا به کشف از نظر معصوم برسیم؟ چرا که ادعای اتفاقها مگر اون مبانی رو در نظر بگیریم که اگر فقهای اسلام یا فقهای شیعه در یک اصلی در یک چیزی با هم اجماع کردن و توافق کردن، قاعده لطف اقتضا میکنن که امام به نحوی یا این رو تایید میکنه یا این رو به هم بزنه. خب این اجماع لطفی است، یه بحثایی که خیلی خوب محققان قرن اخیر انجام دادند، بحث اجماع از قاعده لطف خارج شد و اجماع مبنا شد به نظر مشهور اصولیین که میباید کاشف از رأی معصوم باشد، اونم مال فقهای نسلی به حصر غیبت است.
جا این چیزی که تورم فرده برای بحث نسلی رو دینی بودن، این تو زمان اهل بیت و حالا فرض کنیم دو سه قرن فقها قرن پنجش تورم اینقدر بوده یا همون در حد دو سه درصد تورم مفید بوده؟
من به این بحث نمیزنم. چشم، حالا فرمود که فلا اشکال فی رمانه بالمثله، جایی که اتفاق مجموعی باشه، لل اجماع نه یه دلیل دیگه. من نوشتم با توجه به نتیجه ای که شیخ گرفته است، موارد مثلی مورد اجماع فقها بسیار اندک خواهد بود. البته این که شیخ فرموده در نصوص مثل دارای حکمی نیست که به این عنوان تعلق گرفته باشه، در باب زمان صحیحه، اما در باب معاوضه دو کالا مثل دو درهم و دینار و اینا الان روایاتش خوندیم، مثلین به مثل و مثلون به مثلن به مثل، چقدر روایات روی مثلن به مثل تحکیل کرد. پس شیخ بزرگوار در زمینه زمان همینطور که حضرت عالی می‌فرمایید که که ما در روایات چیزی نداریم که روی عنوان مثل تکیه فرد باشد. اما اگر از باب زمان خارج شدیم، ما وارد باب معاوضات شدیم، در باب معاوضات کسی ما عنوان مثل و مفهوم مثل مطرح شده. مثل در این مورد روایات غالبا مثل عرفی نیست. این نکته ایست که من خواستم عرض کنم. در روایات مربوط به معاوضات مثل عرفی نیست. اگر مثل عرفی نبود، عرف گندم و جو رو یکی نمیدانه، مثل نمیدانه. مشتقات گندم و جو رو نسبت خود گندم و جو یکی به شمار نمیاره، مثل به شمار نمیاره. طلای شکسته و سالم رو عرف مثل به حساب نمیاره. اینجا فقط باید تعبدن پذیرو. مثلی بودن مسکوکات طلا و نقره در باب زمان با رعایت دو مبنا، یکی برابری وزن، یکی برابری عیار معنا داره. اما با تفاوت عیار و یا وزن از مثلی بودن خارج میشه. از نظر مشهور فقها درهم و دینار مثلی هستن. شما به کتابای فقهی مراجعه بکنید، نظر فقها آقا درهم و دینار مثلی هستن یا نیستن، بگن درهم و دینار مثلی هستن و در صورت اطلاف آنها مثل را ضامن است. در ذکر مبارک فقها این دو شرط ضمنی بوده است که میباید درهمها از نظر وزن مساوی، از نظر عیار مساوی باشند، دینارها از نظر وزن مساوی و از نظر عیار مساوی باشند. اگر در ذهن مبارکشون این میبود که عیار متفاوت خواهد شد یا وزن متفاوت خواهد شد، روایات خیلی سریع وجود داره که اینها رو مثل تلقی نمی‌کنه. تا اینجا بحث مثلی بودن. بحث بعدی خرید و فروش پول مسکوک طلا و نقره است. من از دوستان انتظار دارم، حالا چه اونهایی که حضوری تشریف دارن، چه اونهایی که به صورت مجازی ارتباط دارن، شرایط شما اقتضا نمی کنه که بنده همه اون چرا که لازم است رأساً مطرح بکنم و بگویم. جای مطالعه شما، جای تحقیق شما، جای مناقشه شما و ورود دوستان این بحث ها هست. مرور کنید نظرات فقهای بزرگوار رو. من خودم در سبک مطالعه هم در مباحث فقهی شروع کردن از اولین فقها اداره آثاره، یک موضوع رو از اولین فقیهی که اثری از اون به ما رسیده شروع میکنم، مثل مثلا مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتابایی که داره، هدایه و امثال اینها و بعد فقهای دیگر تا میرسن به اصل حاضر. یه مرور نظرات فقهی. این مرور بر نظرات فقهی خیلی به آدم مطالب جدید میده. من یه بحثی رو حاشیه میرم، ای به نظر خستتون نکرده باشم، در مورد زکات کردم و با همین شیبه مطالعه کردم زکات در روایات و انظار فقهی و یه مقاله هم نوشتم. اگر بخواید مراجعه بکنید، دنبال بکنید، جستجو بکنید، حتما قابل دسترس است براتون، چون تو مجلات علم پژوهشی چاپ شده. اینطور که به خاطرم هست باید توی مجله جستجوهای اقتصادی چاپ شده باشه. خب در این تحقیق بنده دنبال این بودم ببینم که زکات در زمان پیغمبر آیا امر حکومتی بوده یا یه امر شخصی و در عهد ائمه چطور و پس از ائمه چطور و امروز ما در عصر جمهوری اسلامی هستیم چگونه باید باهاش رفتار کنیم. در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زکات یک امر حکومتی است. چرا خداوند تبارک و تعالی در سوره توبه فرماید خود به انبال هم صدقت هم تو تحقیر هم. این یک. ثانیاً انما صدقات الفقراء و المساکین و العاملین علیها و العاملین علیها، یعنی ساختار نیاز داره، دستگاه نیاز داره، میباید تشکیلاتی باشد، اون تشکیلات زکات را برآورد کند، جمع کند و بیارد به حاکم برساند، حاکم هم به اهلش برساند. و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که وقتی آیه زکات نازل شد، حضرت اعلام کرد به مسلمین به وسیله منادی خودش و اما منادی ینادی به ناس که بر شما زکات واجب شده کما این که نماز واجب شده و زکات بدید، تقبل صلاتکم، و زکات از ارکان اسلام. ببینید بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. خب دومین رکن از ارکان اسلام زکاته. خب پس من خیلی باید دامنه اش وسیع باشه، خیلی باید اعتبار باشه داشته باشه، خیلی باید از قوت برخوردار باشه. خب حالا این زکاتی که از یک چنین جایگاهی برخورداره، ببینید در طول تاریخ ما چه وضعیتی پیدا کرده. پس در عصر پیغمبر زکات گرفته می شود. پیغمبر وارد مسجد شدن، اشاره کردن به چند نفر، یکی یکی، یا آزا فلان فلان فلان، اخرجو از مسجد نا، بگرد مسجد بیرون، زکاتتون رو بدید برگردید. جای مسجد جای کسانی که زکات پرداخت نکردن نیست. امر حکومتی اینقدر قوی، اینقدر محکم. به عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه می رسیم که در واقع سیره ایشون برای ما بدعت گرچه در عصر خلفای فیما بین هم بوده، اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایات چقدر داره که بعث مصدقه به سمت روستاها و قبائل و طوایف، برن چه کنن؟ برن هم ترابط کنن زکات خرمای اونها رو، هم برآورد کنند زکات حیوانات اونها رو، شترهای اونها و گاوها و گوسفندهای اونها رو، و بگیرن میارن. این امر حکومتی راهنمایی بسیار زیبایی امیرالمؤمنین برای مصدقان دارد، مأموران حمل زکات، که شما چه کنید که این زکاتی که گرفته اید، حیواناتی که گرفته اید، با چه شرایطی اینها بیایند که به ما برسند، ما چاق و چله اینها رو دریافت کنیم و اهلش برسانیم. خب این زکات عصر پیغمبر و ائمه امیرالمؤمنین. میرسیم به عصر ائمه علیهم السلام، میبینیم که مسئله کاملا در روایات موضوعش متفاوت میشه. در روایات موضوع زکات چی میشه؟ عرض میکنه که ما زکاتمون به کی بدن؟ فرمود اعتل اهل ولایته، بده به اهل ولایت. مراد از ولایت کسانی که تابع ولایت، بده به شیعیان. آقا به دستگاه بدین، مطالبه میکنن به خلفا، فرمود نه، بده اعتل اهل ولایت. یعنی شرایطی پدید آمده که امام مسئله زکات رو از یک مسئله حکومتی خارجش میکنه، یک امر شخصیش میکنه، چون دستگاه جائر حاکمه، زکات رو به او بدن چه میکنند؟ کجا مصرف میکنند؟ به اهلش میدهند؟ به اهلش نمیدهند؟ مسلم اینطور نیست که به اهلش بدهند، یا به حق میگیرد، به ناحق میگیرد، افزون میگیرد، اونم کسانی که قائل به زکات مال و تجاره هم بودن. خب پس میبینیم و برای اینکه زکات مال و تجاره نپردازند، طرف عرض میکنه آقا من امر بالعشار، عشار همین گمرکشی ها و سرابگیر هایی بودن که برای گرفتن زکات و مالیات و اینها می نشستن. اگر مرا قسم می دهد که آیا کالایی داری که مشمول پرداخت شده باشه یا نه، من می خواهم فرار کنم، یا مال مال خودمه یا مال مال شیعیان و مؤمنین دیگره، حضرت فرمود که میگه از من قسم بخوام، حضرت ابو قسم بخوام، گفت قسم میخوام که بر طلاق همسرم بخوام قسم بخوام. تجویز میکند قسم خوردن برای فرار از پرداخت زکات یا مالیات به عشار را، برای اینکه مال دست قدرت نیفته، قدرت های ظالم دوره نیفته. خب در یک چنین شرایطی امکانات نبود برای ائمه اهل بیت که بخواهند زکات رو جمع آوری کنند، پس مبنا را قرار ندادن برای جمع آوری زکات و ادامه سیره پیغمبر و سیره امیرالمؤمنین. اما فتاوای فقها را نگاه کنید، من 4-5 دسته کردم فتاوای فقها. بعضی ها قائلن به این که زکات رو باید به امام داد بدون و به کسی که امام نسبه او لامر زکات، و بعدم به فقها از غیبت المأمونین، فقهایی که مورد اعتماد و امنیت اعتماد هم. و ادعی قائل شدن به این که نه، در صورتی باید زکات رو به امام و من نسبه داد که مطالبه کنند، اگر مطالبه کردن واجب از زکات کرد. یک گروه گفتن نه، پرداخت زکات به امام بدون مستحب است. و یک ادعی قائل شدن که در عصر غیبت زکات رو فقط خودتون باید بدهید، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، خودتون بدهید به نیازمندان از شیعیان، به 5 مسلک از 8 مسلک بدهید. سهم ارکان که عاملین ندارن، سهم فی سبیل الله ندارن که مال جنگ تفسیر ایشون، و سهم ارکان که معلقت قلوب همم ندارن، به بقیه موارد خودتون بدید. پس میشه زکاتی هم شخصی. حالا رسیده به عصر ما، ما چه کنیم؟ زکات رو امر شخصی تنم میکنیم یا امر حکومتی تنم میکنیم؟ نهایتا با توجه به هم روایات و هم نظرات دی از فقه ها که تفاوت رو به بستید امام و حاکم دانستن و عدم بستید، گفتن در زمان بستید حاکم زکات رو باید به حاکم داد، بدون باید به حاکم داد. زمان عدم بستید حاکم به حق، در اون صورت لحظتون بگید. خب این میشه یک جمع‌بندی و فهمی که آدم میتونه بگه متناسب با شرایط امروز. امروز روز بستیده، بستید حاکم اسلامیست، برات خوب فرق میکنه و نیاز هم داره، باید از این پر باشه، باید فقرا رو فقرشون رو برطرف بکنی. بله؟ خیر، از مختصات معصوم نیست. هیچ دلیلی در میان ادله مربوط به زکات نداریم که از مختصات مقام عصمت باشه، بلکه خود این که زکات داده میشد به ولات، این روایت عرض کنن مرسله حماد ابن عیسی مفصله، مرسله طویله حماد معروفه. این روایت مرسله، حضرت امام مصطفی جعفر علیه السلام میفرماید الوالی یعقد الصدقات. این من از چه مواردی عشق و از چه مواردی نسل عشق. و بعد حضرت میفرماید که خب اینا رو گرفت، ثم یوزعها ثمانیت اصناف، علا ثمانیت اصناف، بر 8 صنف توضیح میکنه. و تعبیر به والیست، والی یعقد الصدقات، بعدم به فقرا میده علا قدر سعتهم، در قدر گنجایش اونها، توسعه اونها، زندگی اونها باید زندگی سخت و تنگنا نباشه. بعدم میفرماید که اگر زیاد آمد اون مقدار زائد رو نزد خود نگه میداره، اگر کم آمد یعطی هم من عنده، خود والی منابع دیگری دارد به اونها باید از من عنده بپردازد. فرض بر اینه که منابع مالی متعدده، پس از اون منابع بدهد، حتی یسعهم، تا اینکه زندگی اونها به وسعت برسه، بلا زیل بلا تقدیر، بدون احساس تنها، بدون احساس تقدیر. میبینیم مبنا اگر بیان اصل حکم شریعت در قضیه زکات باشه چیزی نیست جز یک امر حکومتی، بله در یک شرایطی اقتضا کرده، حتی روایات ما بر خلاف این جهت رفته. چرا؟ چون اصل اصلیست که حکومت ها حکومت های ظلم و جورن، بستید امام معصوم نیست، امام در شرایط کنار بودن از جایگاه حقش داره زندگی میکنه، اینجا زکات میشه یک امر شخصی. میفرماید اعتهی لأهل ولایته. خب با توجه به این حاشیه‌ای که من وارد شدم یه خود تنوع باشه، اول بحث خرید و فروش پول مسکوک طلا و نقره ما بحث رو متوقف میکنیم. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم، و در غیر این صورت ختم جلسه رو اعلام کنیم. نه آیه شریفه نه ظهور در تقسیم مساوی داره، بحث مفصلی کردن فقها گفتن نه تقسیم مساوی نداره. مثلا به عنوان مثال سوال میکنن که کم یعطا من از زکات للعامل للمصدق، حضرت میفرماید که هذا بید الامام، این در اختیار امام، امام است که تعیین میکنن. و فقها هم فتوا دادن اینطور نیست که توزیع بر هشت قسمت کار هر کسی باشه، این کار حاکمه، اونم به قدر ظرفیت، مثلا همون مقدار که باقی را میدهد به ابن السبیل بدهد، اصلا این تعداد ابن السبیل وجود دارد تقصر بودید. و طبعا این زکات باید به دست حاکم برسه، تا اینکه موارد اولا رو بهتر و میتواند تشخیص بدهد و از نظر توزیع هم در بین فقرا کل فقرای مملکت برای او باید مد نظر باشد، نه فقرای در دست است. اون جمله امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه به مالک اشتر، حضرت میفرماید که توجه داشته باش ان للعدنا اسکان که ابعد منهم مثل الذی للعدنا، اونهایی که دور دور دست هستن همون حقی رو دارن که نزدیک هستن، نباید بگیم اونا دور دستن حقی کمتری دارن، مبادا اونها مورد غفلت تو قرار بگیرن. پس میباید به همه برسه و این نیازمند به وجود جایگاه حاکمیتی در زکاته. بله کل خمس مثل امام رضوان الله علیه نفرمودن. خب نفرمودن معناش این نیست که این بعدم ببینید این حتی
بالاتر از نظر امام، مثلا ایشون نظرش
اینه که دیگر امام معصوم نمیدونه، یعنی قبول دارم، شخصا این رو قبول دارم. جناب آقای مدرسی که الان عضو شورای نگهبان هم هستن، خب از دوستان هم دوره ما زنده من بودن، ایشون یک بحث و فصل تحقیق خودش کرد و به این جنبندی رسید. چون روایت مرحوم سید مرتضی از کتاب محکم و متشابه داره اینه که الوجوه خمسه، وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه تجارت و وجه صدقات، اما وجه الاماره خمس، خمس وجه الاماره است، وجه الاماره رو داد به امیر، این حق امیر. از این جهت جنبندش این شد که اگر بخواهد به دیگر فقها بدهد با اذن ولی فقیه بدهد، اگر ایشون اذن دادن که ایشون هم اذن میدهد. حقیقتی چون وقتی میگیم خمس مال امامه در اصل غیبت در اختیار نایب امامه، همه فقها به یک معنا نایب عام امام هستند. ولی مقصود چه بود؟ مقصود این بوده که دست نایب امامی برسد که رتق و فتق امور در اختیار اوست و منبع لازم داره، منابع مالی میخواد، اون منابع مالی نداشته باشه بیمایه فقیره، نمیشه کشور رو اداره کرد، نمیشه مردم رو سر و سامان داد، نمیشه فقرشون رو برطرف کرد. بله اگر سوالی هست فرمایید، اگر نه ما دیگه درمش بریم.